خوش آمدید به سایت مادی برکت. خطبه امروز از لوقا 5 یک تا 11. یک روز که عیسی در کنار دریاچه جنیسرت ایستاده بود و جمعیت از هر سو بر او ازدحام می کردند تا کلام خدا را بشنوند، در کنار دریا دو قایق دید که سیدان از آنها بیرون آمده مشغول شستن تورهایشان بودند. پس بر یک از آنها که متعلق به شمون بود سوار شد و از او خواست قایق را اندکی از ساحل دور کند. سپس خود بر قایق نشست و به تعلیم مردم پرداخت. چون سخنانش به پایان رسید به شمون گفت قایق را به جای عمیق ببر و تورها را برای صید ماهی در آب افکنید. شمون پاسخ داد: استاد، همه شب را سخت تلاش کردیم و چیزی نگرفتیم، اما چون تو میگویی تورها را در آب خواهیم افکند. وقتی چنین کردند انقدر ماهی گرفتند که چیزی نمانده بود تورهایشان پاره شود. از این رو از دوستان خود در قایق دیگری به اشاره خواستند تا به یاریشان آیند. آنها آمدند و هر دو قایق را انقدر از ماهی پر کردند که چیزی نمانده بود در آب فرو روند. چون شمعون پتروس این را دید به پاهای عیسی افتاد و گفت: ای خداوند، از من دور شو، زیرا مردی گناهکارم. چه خود و همراهانش از واقعی صید ماهی شگفت زده بودند. یعقوب و یوحنا پسران زبدی نیز که همکار شمون بودند همین حال را داشتند. عیسی به شمون گفت: مترس، از این پس مردم را صید خواهی کرد. پس آنها قایق های خود را به ساحل راندند و همه چیز را ترک گفته از پی او روانه شدند. خداوند این کلمه برای ما برکت می دهد. حرف ماهیگیری حرف سختی بود. ماهیگیران نه تنها بایستی با آبهای خروشان دریاچه دست و پنجه نرم می کردند، بلکه با مقامت نیز سر و کار داشتند. زیرا درست مانند امروز ماهیگیران مجبور بودند مالیات بپردازند و مجوز دریافت کنند و در مورد حقوق ماهیگیری با دولت مذاکره کنند. علاوه بر این ماهیگیری حرف سختی بود که نویسنده رومی سیسرو آن را یکی از منفورترین شغل ها توصیف می کرد، زیرا ظاهران ماهیگیران همیشه بوی بدی می دادند. پتروس، یعقوب و یوحنا نوعی صنف ماهیگیران تشکیل داده بودند تا بتوانند همه این سختی ها را با هم تحمل کنند. چیزی که آنها نمی دونستند این بود که هر سه نفر بعداً شاگردان کلید عیسی خواهند بود. زیرا عیسی دقیقاً همین گروه بدبو از ماهیگیران را به عنوان نزدیکترین یاران خود انتخاب کرد. بنابراین دعوت این سه شاگرد مهم برای یک کلیسا از اهمیت ویژه برخوردار است و به ما نشان می دهد که چگونه می توانیم به عنوان مسیحی و پیرو عیسی زندگی و کار کنیم. از فراخوان شاگردان عیسی می توانیم سه جنبه را شناسایی کنیم که هنوز هم برای ما به عنوان یک کلیسا در حال حاضر صدق می کند. اول، ما بسیار تلاش می کنیم و کار سخت انجام می دهیم و به نظر می رسد که کار ما بیفیده هست. دوم، کار ما از طریق کلام عیسی در آمین هست. سوم، داستان عیسی همیشه پیچ های شگفت انگیزی دارد. اول، در بخش اول داستان عیسی با وارد شدن به قایق وارد زندگی روزمره ماهیگیران شد. عیسی در قایق پتروس نشست و سختی ها و عدم موفقیت کامل این حرفه را مشاهده کرد. و در حالی که ماهیگیران در ساحل نشسته بودند و تورهای خالی خود را بررسی و تعمیر می کردند، عیسی از قایق موعظه می کرد. معمولا ماهیگیری در خلیج کوچک انجام می شد. بنابراین دریا و ساحل یک سالن عالی با اکوستیک بهینه‌ای برای موعظه عیسی فراهم می کردند. این واقعیت که عیسی به طور طبیعی وارد قایق پتروس شد و موعظه کرد، گواهی این واقعیت است که پتروس با او آشنا بود. عیسی نه تنها شناخته شده بود، بلکه مورد احترام نیز بود، زیرا قبلا مادر زن پتروس را از یک بیماری جدی شفا داده بود. همانطور که عیسی موعظه می کرد و ماهیگیران مشغول تعمیر تورهای خالی خود بودند، ناگهان عیسی مستقیما آنها را خطاب قرار داد و این بار موعظه‌ای در کار نبود، بلکه یک نصیحت بسیاری کاربردی بود. آنها بایستی همه چیز را رها می کردند و دوباره به ماهیگیری می رفتند. پتروس بلافاصله با استفاده از این عبارت معروف مخالفت کرد: تمام شب زحمت کشیدیم و کار کردیم اما چیزی نگرفتیم. جالب اینجاست که پولس این کلمه یونانی پتروس کپیا او به معنی کار و تلاش را که کار خورش را توصیف می کند برداشت و از آن به بعد برای توصیف خود کار کلیسا استفاده کرد. بنابراین این کلمه به یک اصطلاح کلیسایی تبدیل شده و نشان می دهد که کار در کلیسا چگونه پیش می رود. یعنی با زحمت و کار زیادی و بعد از آن با طورهای خالی مانده. من معتقدم که همه ما این تجربه طورهای خالی را خیلی خوب می شناسیم. به ویژه وقتی تلاش های من بی جواب می ماند یا وقتی همه کار فقط بر دوش تعدادی کمی از افرادی می افتاد که باید زحمت بکشند و سپس آنها خسته می شوند و از خود می پرسند اگر قرار هست همه چیز فاجعه بار باشد، چرا باید اصلا ادامه دهیم؟ بسیاری از کارهایی که ما انجام می دهیم با عقل سالم جور دار نمی آید. بنابراین همیشه وسوسه زیادی وجود دارد که بدبندهای من را با بدهای غالب تنظیم کنیم یا از احساسات خود من پیروی کنیم، چرا که به نظر می رسد اینطور همه چیز بسیار روانتر و بدون مشکل پیش می رود. به نظر من ما باید دائما به عنوان کلیسا یاد بگیریم که به طرفند های عقل انسانی تکیه نکنیم، بلکه به کسی که با ما در غایق هست تکیه کنیم، یعنی عیسی مسیح. ما باید این کار را انجام دهیم با وجود این که با عقل سالم ما مطابقت ندارد. ما باید این کار را انجام دهیم چون آنچه عیسی از ما میخواهد فراتر از تمام تلاش ها، زحمت، دانش و توانایی های ماست. او ما را فرا میخواند تا به کلام خالق خود تکیه کنیم. دوم، پتروس در اولین روز دعوت خود بر سر یک دو راهی حیاتی ایستاده است. بر اساس دانش انسانی خود او واقعاً بایستی بگوید عیسی ممکن است درست باشد که تو یک نجار هستی، زیرا این حرفی است که تو آموخته ای، اما من یک ماهیگیری هستم و با تمام احترامی که برایت دارم فکر می کنم منطقی نیست که دوباره در روز به ماهیگیری بروم. اما پتروس این کار را نکرد. در عوض با وجود همه مخالفت ها گفت اما چون تو میگویی تورها را در آب خواهیم افکند. بین عبارت تو میگویی و جمله قبل از آن ما تمام شب را بدون موفقیت ماهیگیری کردیم یک کلام کوچک اما مهم نهفته است. اما این اما در سر سر کتاب مقدس امتداد دارد. این اما ایمان است که دو واقعیت را بدون انکار هیچ کدوم از آنها در کنار هم قرار می دهد. از یک سو واقعیت تلخ زندگی روزمره وجود دارد که به نظر می رسد با کلام خدا در تضاد است. تورهای خالی، مردم خسته، شبی از تلاش بی ثمر. از سوی دیگر کلام خدا وجود دارد که نه پیدا، ساکت و در عین حال قدرتمند است. نویسنده مزمور 73 این اما را از تجربه خود می دوند. او قبلا توصیف می کند که این چالش تزلزل نپذیر هست. او این را سریان می گوید. شریران کمیاب می شوند، سالحان رنج می برند. و ایمان بی ارزش به نظر می رسد. پس در بخوه این سوگواری چرخش پیش می آید و نویسنده می گوید با این حال من همیشه با تو هستم. تو دست راست ما را می گیری. مزمور 73:22 و حتی عمیق تا جسم و دل زائل می شود. اما خدا صخر دلم و نصیب من هست تا ابد. مزمور 73:26 این همان امایی هست که از پتروس شنیدیم. نه امایی از روی ساده لوحی که مشکل را ندیده می گیرد، بلکه امایی از روی اعتماد که مشکل را نمی برد و با این حال بیشتر از آن به خدا توکل می کند. پولس نیز این اما را می شناسد. در دوم قرنتیان 8:6-9 می نویسد ما از هر سو سخت تخت فشاریم اما خرد نشده ایم. متغیر اما دل سرد نشده ایم. آزار دیده ایم اما رها نشده ایم. زمین خورده ایم اما نابود نشده ایم. این همان الگوی اعتقادی هست. واقعیت شکست و واقعیت خدا در کنار من. هر دو درست، هر دو در کنار هم وجود دارند و خدا حرف آخر را می زند. از این اما می فهمیم که کلیسا بر چه اساسی زنده است. کلیسا بر اساس یک پروژه موفق پس از دیگری زنده نیست و همچنین بر اساس تقلید از این یا آن فلسفه، علم یا نبوغ انسانی زنده نیست، بلکه بر اساس کلام عیسی زنده است. کلامی که به طوری نامحسوس و آرام در میان جمعی از ماهیگیران بدبو معجزه می کند. این کلام عیسی معجزه واقعی در کل داستان است. معجزه‌ای که همه چیز دیگری را تغییر داده و تحت تاثیر قرار می داد. بدون معجزه کلام عیسی کلیسا نمی تواند وجود داشته باشد. ممکن است بسیار موفق به نظر برسد، اما اگر بدون کلام عیسی باقی بماند یا سعی کند باقی بماند، واقعاً زنده نیست. وقتی پتروس گفته به کلام تو اعترافی کرد که قرار است برای همیشه متبر باشد و این کار او نشان داد که ما در کلیسا نمی توانیم بدون این کلام خدا کاری انجام دهیم. این کلام کلام ما نیست. این کلامی است که در پس تمام موجودات در خلقت قرار دارد. همچنین این کلامی است که ما را به عنوان یک کلیسا به وجود آورده است. از ما چیزی بیش از گوش دادن به این کلام پروردگار من و پیروی از او خواسته نمی شود. پتروس با دانش ماهیگیری خود می دونست که انداختن تور در طول روز کاملا بی‌معنی است. زیرا در آن زمان ماهی ها در اعماق دریاچه هستند. وقتی او به هر حال این کار انجام داد، به دانش ماهیگیری خود تکیه نکرد، بلکه به کلام خداوند عیسی که معجزات انجام می داد. سوم، پس اما داستان بخش شگفت‌انگیز دیگری نیز دارد. چرخش اینجا نیست که ماهیگیران با تورهای پر به خانه بر می گردند و از این پس زندگی بی دغدغه‌ای خواهند داشت. این تنها یک طرف داستان است. چرخش واقعاً شگفت‌انگیزتر است. این هست که همه چیز دیگری را تغییر می دهد. پتروس اعتراف دومی کرد که برای ما به عنوان یک کلیسا از اهمیت اساسی برخوردار است. وقتی شمون پتروس این را دید، به پای عیسی افتاد و گفت: خداوند از من دور شو. من مردی گناهکار هستم. از این اعتراف می‌بینیم که پتروس نه تنها تصدیق می‌کند که عیسی خداوند است، او همچنین متوجه می‌شود که خودش واقعاً نمی‌تواند هیچ ارتباطی با این خداوند داشته باشد. من یک مرد گناهکار هستم. در آن لحظه پتروس تجربه می‌کند که خود خدا از طریق عیسی حضور دارد و او فوراً غیر ممکن بودن آن را درک می کند. خدا و انسان در کنار هم در یک قایق غیر ممکن است. نه طبق درک آن زمان و نه برای ما. چیزی باید بشکند. و بنابراین پتروس می گوید: تو باید بروی. جلال تو و انسانیت من با هم سازگار نیستند. عیسی و پتروس مخالفت نمی کند. او می دوند که پتروس گناهکار است و تمام تقصیرات خود را می دوند. معجزه این است که عیسی به او می گوید: من هنوز در کنار تو هستم. با وجود گناهانت در کنار تو ایستادم. و این معجزه است که در کلیسا باقی مانده است. عیسی فقط با گناهکاران غذا نمی خورد. او همچنین افرادی مانند آنها را مأمور می کرد تا پیغام آور او باشند. ما پیغام آوران در کلیسای گناهکارانی نیستیم که پرهیزگار شده باشیم، بلکه هنوز در وجود خود گناهکار هستیم. و معجزه این است که عیسی با آنها وارد قایق می شود و با این حال در چنین افرادی، با چنین افرادی و از طریق چنین افرادی کار می کند. پتروس، یوحنا و یعقوب در روز بزرگترین موفقیت هایشان ماموریتی دریافت کردند. قرار شد آنها همه چیز را رها کنند و از عیسی پیروی کنند. قرار شد آنها سعید انسان ها شوند. لوقا روشن می کند که به جای ماهی آنها افراد زنده را سعید می کردند. آنها همه این کارها را داوطلبانه انجام دادند. به مدت 3 سال آنها توانستند در کنار عیسی بایستند و از او بیاموزند. پس از آن آنها نگفتند: متشکرم عیسی، اکنون همه چیز را می دونیم و می توانیم به تنهایی ادامه دهیم. نه، برعکس، آشکار بود که از آن پس آنها همیشه به کلام او تکیه خواهند کرد و بدون این عیسی که با آنها در قایق هست قادر به کار نخواهند بود. روشن بود که آنها همیشه برها و برها به عنوان گناهکاران ناقص در مقابل او خواهند ایستاد. اما آنها همیشه در کلام او به جاهایی خواهند رفت که از نظر انسانی غیر ممکن به نظر می رسد. آمین.